صفحه 480. استاد پاسترینی ندایی از تحسین برآورد و گفت: زهی بر این فصاحت و بلاغت، و به راستی کمال سخن گفتن همین است و بهتر از این نمیشد صحبت کرد. آلبرت سکوت نمود، ولی گیلاسی از شراب موسوم به لاکریما کریستی، یعنی اشک حضرت مسیح، برای خود ریخت و آهسته نوشید. فرانس خطاب به مهمانخانه چی گفت: استاد عزیز، اینک که دوست ما آرام گرفته و از تصمیم خود مبنی بر فدا کردن جان منصرف شده، شما بگویید که این آقای لویجی وامپا کیست؟ آیا جزو اشراف و نجبا می باشد یا از عوام الناس است؟ و آیا در دوره جوانی به سر می برد یا به سال خوردگی رسیده؟ و آیا بلند است یا کوتاه، چاق است یا لاغر؟ و من از شما خواهش می کنم که به دقت او را معرفی نمایید، که اگر روز یا شبی ما او را در محافل و مجامع یا در خیابان دیدیم، بتوانیم وی را بشناسیم. مهمانخانه چی گفت: آلی جناب، برای شنیدن سرگذشت این مرد شما کسی بهتر از من را پیدا نمی کنید. برای اینکه وقتی وامپا کوچک بود من او را می شناختم و از سوابق کودکی او مستحضر هستم و یک روز در یکی از مسافرت ها گرفتار او شدم و خوشبختانه او مرا شناخت و نه فقط برخلاف راهزنان دیگر از من فدیه دریافت نکرد، بلکه یک ساعت گرانبها هم به من هدیه داد و من هنوز آن ساعت را دارم. آلبر گفت: آیا ممکن است که من این ساعت را ببینم؟ آن مرد دست به جیب جلیقه کرد و ساعتی از مارک کارخانه برگه فرانسوی، در حالی که پشت قاب ساعت دهیم کنت نقر شده بود، بیرون آورد و به آلبر نشان داد و آن جوان گفت: استاد عزیز، من به شما تبریک میگویم که دارای ساعتی این چنین هستید، زیرا من نیز ساعتی مثل ساعت شما دارم و این ساعت برای من 3000 فرانک تمام شده است. آلبر بعد از این حرف ساعت خود را از جیب بیرون آورد و به مهمانخانه چی نشان داد. فرانس گفت: استاد عزیز، قرار است که شما راجع به وامپا برای من صحبت کنید و امیدوارم که این موضوع را فراموش ننمایید. و بعد یک صندلی به استاد مهمانخانه چی نشان داد که بنشیند و استاد گفت: آقایان، آیا اجازه می دهید که من بنشینم؟ آلبر گفت: آقا، البته شما باید بنشینید و بعد صحبت کنید، زیرا واعظ و مبلغ نیستید که ایستاده صحبت نمایید، چون واعظ اروپا در بعضی از کشورها ایستاده در کلیسا وعظ می کنند. استاد مهمانخانه چی نشست و با اشاره سر با هر یک از آن دو جوان تعارفی کرد و اشاره او چنین میرسانید که حاضر است راجع به لویجی وامپا هر نوع اطلاعی که داشته باشد به آنها بدهد. و قبل از این که شروع به صحبت کند، فرانس گفت: استاد عزیز، شما اکنون گفتید که وامپا را هنگامی که کودک بود میشناختید و از این قرار این مرد اکنون باید جوان باشد و منظورم این است که با توجه به سن خود شما این مرد پیر نیست. استاد گفت: در حال حاضر او جوانی است 22 ساله، ولی این جوان آینده‌ای برجسته در پیش دارد و به احتمال نزدیک به یقین خیلی جلو می رود. فرانس خطاب به دوست خود آلبر گفت: تصدیق کنید که این موضوع جالب توجه است. آلبر گفت: کدام موضوع؟ فرانس گفت: این موضوع که انسان بتواند در 22 سالگی اسم و رسمی داشته باشد. آلبر گفت: تصدیق می کنم که این موضوع در خور توجه می باشد و حتی کسانی مثل ناپلئون و قیصر هم در سن 22 سالگی خیلی شهرت و آوازه نداشتند. فرانس خطاب به مهمانخانه چی پرسید: آیا گفتید که این مرد 22 سال دارد؟ استاد گفت: تصور نمی کنم که 22 سال او تمام شده باشد. فرانس گفت: چه قامتی دارد؟ آیا بلند قامت است یا کوتاه قد؟ استاد در حالی که آلبر را می نگریست و او را نشان می داد گفت: قامت او به اندازه قامت آلی جناب است. آلبر که از این شبیه رنجیده شده بود، زیرا می نداشت که شبیه به قاطع و طریق بشود، با تمسخر تشکر کرد و سر فرود آورد و فرانس برای این که به دوستش بفهماند که این موضوع اهمیت ندارد، تبسمی به او کرد و سپس از مهمانخانه چی پرسید: این مرد از کدام طبقه می باشد؟ یعنی پدر و مادرش شکاره بودند؟ استاد گفت: آنی جناب، این جوان در کودکی مثل بسیاری از کودکان بی‌بضاعت قرا و قصبات روم شبان بود و گوسفندها را در صحرا می‌چرانید و در مزرعه‌ای متعلق به آقای کنت دو سان فلیس فیما بین منطقه پالس ترینا و دریاچه گابری به سر می برد. لویجی وامپا در ولایت پامپیفارا متولد شد و از سن 5 سالگی ساکن مزرعه آقای کنت دو سان فلیس گردید و گوسفندهای او را می چرانید. توضیح حاشیه: در این فصل خوانندگان محترم کتاب لکونت دو مونت کریستو اسامی عده‌ای از اشخاص و اماکن ایتالیایی را می‌خوانند که اگر بعضی از آنها حذف می‌شد در اساس سرگذشت خللی به وجود نمی‌آمد، ولی مبنای ما در این ترجمه و به طور کلی هر ترجمه این است که حتی یک کلمه از متن اصلی حذف نشود و به همین جهت این اسامی را ذکر می‌نماییم. ادامه متن: پدر این کودک هم چوپان بود و در اونگنی به سر می برد و توانست از خود گله‌ای داشته باشد و با پشم و شیر و کره و پنیر گوسفندان خود ارتزاق می کرد و محصولات حیوانی خیش را در روم به فروش می رسانید. این طفل یعنی وامپا از زمان کودکی نشان می داد که یک طفل بسیار مستعد است و هنوز 7 سال او تمام نشده بود که نزد کشیش منطقه پالس ترینا رفت و از او خواهش کرد که خواندن و نوشتن را به او بیاموزد. ولی چون شبانه کوچک میباید هر روز از بامداد تا شام گله ارباب خود را در صحرا بچراند، نمیتوانست که نزد کشیش برود و درس بخواند. از قضا در آن وقت کشیش مزبور میباید هر روز از پالس ترینا به قریه کوچک موسوم به بورگو برود و در کلیسای کوچک آن قریه مراسم مذهبی به جا بیاورد، زیرا سکنه آن قریه کوچک چون فقیر بودند نمی توانستند که یک کشیش داشته باشند، چون از عهده پرداخت مخارج کشیش بر نمی آمدند و آن کشیش متدین و نیکوکار هر روز از پالس ترینا به قریه کوچک بورگو می رفت و پس از انجام مراسم مذهبی مراجعت می کرد. و چون راه بازگشت او از کنار مراتعی بود که وامپای کوچک گله ارباب خود را در آنجا می چرانید، مقرر شد که هر روز هنگام مراجعت آن کشیش از قریه بورگو وامبای کوچک کنار مراتع خود را به کشیش برساند و درسی از او بگیرد و کشیش به او می گفت: کوچولو، تو باید از این درس حد اعلای استفاده را بکنی، زیرا وقت من کم است و نمی توانم برای درس دادن به تو معطل شوم، ولی ظاهر چه می گویم باید در خاطرت نقش ببندد. از آن پس هر روز در ساعت 9 صبح هنگامی که کشیش از قریه بورگو مراجعت می‌کرد، وامپا خود را به او می‌رسانید و در کتابی که کشیش داشت از او درس می‌گرفت و به قدری هوش و استعداد طفل زیاد بود که بعد از 3 ماه خواندن را فرا گرفت و آن وقت از کشیش درخواست کرد که نوشتن را به او بیاموزد. کشیش نیکوکار برای اجابت درخواست طفل شبان به یکی از خوشنویس‌های روم مراجعه کرد و از او درخواست نمود که روزی 3 رقعه 3 نوع خط برای طفل بنویسد، یکی حروف بزرگ کتابی و دیگری حروف کوچک کتابی و سومی خط تحریر دستی. و بعد از اینکه رقعه ها حاضر شد، آنها را به طفل داد و گفت: تو باید از روی این خطوط مشق بکنی و طرز مشق کردن هم این است که با یک قلم آهنین این حروف را روی لوح بنویسی و آنقدر تکرار نمایی که نوشتن آنها را فرا بگیری. توضیح حاشیه: سنگ لوح که در اروپا فراوان است، در قدیم در ایران هم متداول بوده و آن سنگی است نازک که با قلم فلزی روی آن نویسندگی می کنند و بالاخص در دوره‌ای که کاغذ گران و کمیاب بود، مورد استفاده اطفال برای مشق کردن قرار می گرفت و الواح جمع لوح است، یعنی لوح ها. ادامه متن: همون شب وامپا بعد از اینکه گله ارباب خود را از مرتع به مزرعه برگردانید و وارد آغل کرد، به طرف یک دکان قفل سازی که در پالس ترینا بود دوید و از صاحب دکان یک میله آهنی بی مصرف را دریافت کرد. همانجا خود او میله را به وسیله چکش روی سندان به شکل یکی از قلم‌های آهنی که هنوز در قرا و قصبات ایتالیا برای نوشتن بر الواح مورد استفاده قرار می‌گیرد درآورد و از روز بعد در صحرا کنار گله گوسفند ارباب خود با قلم آهنی شروع به نوشتن کرد. بعد از 3 ماه طفل شبان می توانست بنویسد و معلم وی، یعنی همان مرد روحانی، طوری از این استعداد فوق‌العاده به شوق آمد که یک بسته کاغذ و یک دسته قلم قاز با یک قلم تراش به کودک چوپان هدیه داد تا بعد از آن به وسیله قلم قاز روی کاغذ مشق کند. و بعد از 1 هفته کشیش دید که وامپا می تواند با قلم قاز روی کاغذ نویسندگی کند. کشیش وقتی دید که شبان کوچک به راستی دارای هوش و لیاقت زیاد است، او را به کنت دو سان فلیس معرفی کرد و کنت کودک چوپان را مقابل خود نشانید و خواندن و نوشتن او را آزمود. و پس از این که به استعداد طفل پی برد، مقرر داشت که بعد از آن غذای طفل را از آشپزخانه او بدهند و هر ماه 2 پیاستر مقرری به او بپردازند که بتواند برای خود کتاب و قلم و کاغذ و مرکب خریداری نماید. با آن پول وامپا برای خود کتاب و دفتر و کاغذ و قلم و مرکب خرید و بعد از آن نه فقط در نوشتن زبردست شد و خطی زیبا پیدا کرد، بلکه بدون این که کسی به وی تعلیم بدهد شروع به نقاشی کرد و موقعی که گوسفندهای اربابش را در مرتع می چرانید، شکل آنها را روی کاغذ ترسیم می کرد یا شکل درخت ها و خانه ها و تپه ها را ترسیم می نمود. بعد به وسیله چاقو شروع به منبتکاری و کندکاری نمود و روزها در صحرا وقتی کاری نداشت یک قطعه چوب را به دست می آورد و با چاقو آن را می کند و طراحی می کرد و یک گوسفند یا یک اسب یا یک خروس از آن می ساخت و اشیایی که با دستهای کوچک این طفل ساخته می شد طوری شکیل بود که هر کس یکی از آنها را می دید می گفت که این طفل روزی مانند پینلی منبتکار معروف خواهد شد. خواسته آن که پینلی هم مثل وامپا در آغاز کار به وسیله چاقو کنده کاری می کرد و از چوب چیزهایی به وجود می آورد که شبیه به انسان یا حیوان بود. یک دختر بچه چوپان که 1 سال از وامپا کوچکتر بود در همون حوالی، یعنی در مزرعه نزدیک پالسترینا زندگی می کرد و روزها گوسفندان ارباب خود را به مراتعی می آورد که وامپا هم گوسفندان ارباب خیش را در آن مراتع می چرانید و ارباب آن دختر کوچک به اسم باران سرورتی خوانده می شد و خود دخترک ترزا نام داشت. روزها در بامداد وامپا و ترزا در مرتع به هم می رسیدند و گوسفندان خود را رها می کردند که در هم چرا کنند و آن دو طفل کنار مزرعه صحبت می کردند و می خندیدند یا خود را به بازی مشغول می نمودند و وقتی آفتاب به افق مغرب نزدیک می گردید، گوسفندان ارباب خود را که با گوسفندان ارباب دیگری مخلوط شده بود جدا می کردند و هر یک راه مزرعه خیش را پیش می گرفتند. ولی قبل از این که از یک دیگر جدا شوند به هم وعده می دادند که صبح روز بعد یک دیگر را ببینند و هرگز اتفاق نمی افتاد که این وعده را نکول نمایند. بدین ترتیب این دو پسر و دختر کنار هم بزرگ می شدند تا اینکه وامپا 12 ساله و ترزا 11 ساله شد. ولی چون این دو پسر و دختر رشد می کردند و بزرگ می شدند، لاجرم غرایز آنها هم رشد می نمود و وامپا که از کودکی به تنهایی انس گرفته بود بیشتر گوشه نشین می شد و به ذاته غمگین به نظر می رسید و مثل تمام افراد گوشه نشین به خشم در نمی آمد. ولی اگر خشمگین می گردید کسی نمی توانست جلوی او را بگیرد و چون باز مثل اکثر افراد گوشه نشین فطرتی نیکو داشت، در بعضی از مواقع مایل می شد که بگوید و بخندد و دیگری را دست بیندازد، ولی نه برای این که او را مورد تحقیر قرار بدهد، بلکه برای این که از دیگری دعوت نماید تا شریک شوخی و شادی او شود. به مناسبت خوی مخصوص وامپا، هیچ یک از همسالان آن پسر نه فقط نمی توانستند که نفوذی در پسر چوپان داشته باشند، بلکه قادر نبودند که با وی دوستی کنند، زیرا وامپا پسری بود دارای اراده و بالاتر از آن دارای استبداد رأی و می خواست که پیوسته اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و هیچ وقت زیر بار نفوذ دیگران نرود و به همین علت پسران منطقه سکونت او و مناطق مجاور از وی دوری می کردند و با وامپا هیچ نمی جوشیدند. فقط یک نفر می توانست که در وامپا نفوذ داشته باشد و آن ترزا بود و آن دختر که هنوز طفل به شمار می آمد با یک کلمه و گاهی با یک اشاره وامپا را مطیع می نمود و او را وادار به انجام کاری که مورد نظرش بود می کرد. در صورتی که اگر یک پسر آن فرمان را به وامپا می داد، محال بود که پسر جوان اطاعت نماید. هر قدر وامپا غمگین به نظر می رسید و سر به جای به تفکر فرو می برد، برعکس ترزا با نشاط و خندان بود و می خواست که دائم خنده و شوخی کند و زیور را خیلی دوست می داشت. و وامپا علاوه بر این که ماهی دو پیاستر حقوق خود را صرف خرید زیورالات برای ترزا می کرد، بلکه هرچی از راه فروش اشیاء کندکاری و منبتکاری به دست می آورد نیز صرف خرید گوشواره و سنجاق و دکمه های زیبا و براق و روبان و گردنبند شیشه‌ای برای ترزا می گردید. و چون وامپا هرچی به دست می آورد برای ترزا خرج می کرد، دختر چوپان در بین دختران زارعین آن حدود بین همسالانش از همه قشنگتر و مزینتر جلوه می نمود. آن دو طفل روز به روز بزرگتر شدند و چون همواره با هم بودند و محرم اسرار یکدیگر به شمار می آمدند، آرزوهای خود را بی‌محابا می گفتند و وامپا اظهار می کرد که آرزو دارد ناخدای کشتی جنگی یا فرمانده یک ارتش یا حکمران یک ایالت گردد و ترزا می گفت آرزو دارد که لباسهای فاخر بپوشد و جواهر گرانبها به خود نصب کند و خدمه فراوان داشته باشد. و بعد از این که از صبح تا شام آن دو نوجوان آرزوهای خود را به هم می گفتند، مجبور می شدند که در غروب آفتاب از طبقات اعلای آسمان سعادت که با نیروی خیال خود به آنجا رسیده بودند، فرود بیایند و وارد دنیای زمینی شوند و گوسفندهای خود را از مرتع برگردانند و به مزرعه بازگشت نمایند و با زندگی محقر خیش بسازند. یک روز غروب وامپا به مباشر مزرعه آقای کند گفت که امروز گرگی از کوه سابین فرود آمد و مثل این که قصد داشت دگله گوسفند حمله کند و من هیچ وسیله برای دفاع از گوسفندان و حفظ آنها نداشتم. و مباشر یک تفنگ به وامپا داد که اگر مرتبه دیگر گرگ نمایان شد شلیک نماید. و وامپا بدین ترتیب به آرزوی خود که داشتن یک تفنگ بود رسید. از غذا تفنگی که به پسر جوان دادند، یک تفنگ از مارک برسیا بود و تفنگ‌های این مارک مثل قرمنیات‌های انگلیسی تفنگ‌های خوب هستند و گلوله را به مسافات طولانی می‌رسانند، ولی قنداق تفنگ مزبور شکسته بود. یک روز که کنت با قنداق تفنگ روباهی مجروح را از پا در می‌آورد، قنداق تفنگ برسیا شکست. ولی برای کندکاری و منبتکاری لایق چون وامپا تجدید قنداق تفنگ اشکال نداشت و پسر نوجوان خوب آن را مورد مطالعه قرار داد و شکل قنداق را روی کاغذ کشید و بعد از این که متوجه مشخصات قنداق تفنگ شد، یک قنداق دیگر برای تفنگ خیش ساخت و به قدری آن قنداق شکیل و محکم بود که اگر وامپا می رفت و آن را می فروخت، 15 تا 20 پیاستر از وی خریداری می کردند. ولی پسر نوجوان نمی خواست قنداق خود را به فروش برساند و نه تفنگ خیش را، زیرا یگانه آرزوی وی این بود که تفنگی داشته باشد و در کشورهایی که آزادی موجود نیست و افراد نمی توانند از حمایت قانون برخوردار شوند و هر کس برای حفظ حق و موجودیت خیش باید متکی به خود باشد، آرزوی هر فرد این است که سلاحی به دست بیاورد که بتواند به وسیله ترسانیدن دیگران حق خود را حفظ نماید. بعد از اینکه وامپا تفنگ به دست آورد، باروت و گلوله خریداری کرد و از آن پس تمام اوقات او صرف تیراندازی شد و هرچه را که ممکن بود هدف گلوله قرار بدهد برای نشانه زدن در نظر می گرفت. قبلاً یک درخت زیتون خاکستری رنگ و کوچک را که در دامنه یک کوه سابین رویده بود هدف گلوله می ساخت. یا وقتی می دید عقابی در فضا پرواز می نماید، با یک گلوله آن پرنده را فرود می آورد. و اگر شب روبایی برای صید از سوراخ خود خارج می گردید و از مقابل وامپا می گذشت، قربانی تفنگ او می شد و به هلاکت می رسید. ترزا بدون از صدای تفنگ وامپا می ترسید، ولی بعد از آن طوری عادت به آن کرد که از صدای تفنگ لذت می برد و پسر نوجوان چنان با مهارت تیراندازی می نمود که هر نقطه را که میل داشت هدف می ساخت و پنداری که با دست خود گلوله را روی هدف می گذارد. یک شب که وامپا و ترزا در جنگل بودند، یک گرگ یعنی یک گرگ واقعی از جنگل درخت‌های صنوبر خارج شد و جانور درنده هنوز 10 قدم طی نکرده بود که هدف گلوله وامپا گردید و به هلاکت رسید. پسر نوجوان لاشه ی گرگ را به دوش گرفت و به مزرعه آورد و روز بعد از مزارع اطراف آمدند تا لاشه ی گرگی را که وامپا به قصر رسانیده بود تماشا کنند. نشانه‌زنی وامپا و کشتن گرگ سبب شد که حتی مردان جا افتاده آن پسر نوجوان را به نظر تحسین می نگریستند، زیرا یک مرد لایق در هر نقطه که باشد جلب تحسین و احترام می کند. رفته رفته شهرت نشانه‌زنی وامپا طوری وسعت گرفت که از مزارع اطراف می آمدند که تیراندازی و نشانه‌زنی او را ببینند و مردم می گفتند که در آن ولایت کسی مثل وامپا استعداد تیراندازی ندارد. و در واقع از هر طرف تا دو فرسنگ وامپا در بین تیراندازان برجسته تر از همه و معروف به تیر بی خطا بود. ترزا هم هفته به هفته بزرگتر و زیباتر می شد و بین دختران روستایی منطقه سابین زیباتر از او کسی وجود نداشت. اما چون همه می دانستند که وامپا آن دختر را دوست می دارد، کسی جرأت نمی کرد نسبت به ترزا ابراز عشق نماید. و حالان که هرگز وامپا به دختر جوان نگفته بود که او را دوست می دارد و ترزا نیز این حرف را بر زبان نیاورد، ولی آن دو جوان مثل دو درخت جنگلی که کنار هم سبز شوند و ریشه هایشان در خاک و شاخه هایشان در آسمان در هم گردد و عطر گلها و برگ هایشان در فضا مخلوط شود، به یک تعبیر به هم آمیخته بودند و نمی توانستند از هم جدا شوند و طوری به یکدیگر علاقه داشتند که محال بود که روزی بگذرد و آن دو جوان در موقع و جای دیگر به ملاقات هم نائل نگردند. بدین ترتیب ترزا مثل یک شکوفه شاداب و جوان که به حد اعلای بلوغ برسد به سن 16 سالگی رسید و وامپا 17 ساله شد. در آن موقع شایع شد که یک دسته راهزن به وجود آمده که مسکن دائمی آنها کوه لیبینی است و از آن کوه فرود می آیند و در جنگل و شاهراه مبادرت به دست برد می کنند و کسانی را که مقاومت نمایند به قتل می رسانند. باید دانست که راهزنی پیوسته در پیرامون روم وجود داشته و هرگز ریشه آن خشک نشده و اگر گاهی متوقف گردد برای این است که یک رئیس لایق و متحور وجود ندارد که راهزنان را اطراف خود جمع کند و هر زمان که یک رئیس لایق به وجود بیاید عده‌ای از راهزنان اطرافش را می‌گیرند و یک دسته به وجود می‌آورند. در آن موقع هم یک قاطع الطریق متحور موسوم به کوکومتو که مدتی اطراف ناپل راهزنی می‌کرد، بعد از اینکه در آن منطقه مدتی با نیروی ژاندارم و پلیس پیکار کرد و یک جنگ واقعی را ادامه داد، از رودخانه گاریگلیانو گذشت و خود را به منطقه روم رسانید. توضیح حاشیه: موضوع عبور از رودخانه گاریگلیانو در تاریخ و ادبیات روم اهمیت مخصوص دارد و بدان می‌ماند که بگویند که آن شخص از دیوار چین گذشت و وارد چین گردید و رودخانه گاریگلیانو در منطقه روم سد طبیعی روم بود و هر کس که از آن می‌گذشت بدان می‌مانست که روم را مسخر کرده باشد. ادامه متن: در آنجا عده‌ای را اطراف خود جمع کرد و تصمیم گرفت که جای راهزنان معروف منطقه روم را بگیرد یا از آنها جلو بیفتد. بعد از اینکه دسته کوکومتو تشکیل شد، عده‌ای از راهزنان که جزء سکنه منطقه روم بودند ناپدید شدند و بعد معلوم گردید که به دسته کوکومتو ملحق شده اند. بعد از چند ماه نام کوکومتو معروف شد و مردم داستان‌های وحشت‌آور از او نقل می‌کردند و وی را مردی بسیار متحور و بی‌رحم می‌دانستند. یک روز کوکومتو یک دختر جوان را که سبیه یکی از کشاورزان با بضاعت قریه فروزینون بوده رو بود و او را با خود به کوه یعنی اتراقگاه راهزنان برد. رسم راهزنان هنگامی که یک دختر جوان رو بوده می شود معلوم و غیر قابل تغییر است و بعد از اینکه دختر را به اتراقگاه خود رسانیدند، آن زن در درجه اول مال راهزن است که او را رو بوده و پس از اینکه وی از زن مزبور متمتع شد، راهزنان دیگر از روی قرعه از زن برخوردار می گردند و آنقدر او را نگاه می دارند تا از وی سیر گردند. آن وقت دختر بدبخت را رها می نمایند یا اینکه آن دختر قبل از اینکه رها شود از بدبختی و اندوه و مزاحمت راهزنان می میرد. اگر والدین دختر ثروتمند باشند، راهزنان قاصدی نزد والدین او می‌فرستند و فدیه‌ای معین می‌کنند و پدر و مادر دختر باید فدیه مزبور را بپردازند و اگر نپرداختند، دختر آنها به طور حتم بعد از اینکه از حلیه عفت عاری گردید به قتل خواهد رسید. وقتی کوکومتو دختر جوان را ربود و به اتراقگاه راهزنان آورد، آن دختر یکی از راهزنان موسوم به کارلینی را شناخت و معلوم شد که کارلینی عاشق آن دختر موسوم به ریتا می باشد. دختر جوان وقتی عاشق خود را دید، دستش را به سوی او دراز کرد و منتظر بود که کارلینی وی را نجات بدهد. لیکن آن جوان که می دانست قانون راهزنان برای تمتع از زنها غیر قابل استثنا می باشد، بر خود لرزید و نتوانست اقدامی فوری برای نجات ریتا بکند. ولی چون از دوستان کوکومتو به شمار می آمد و از 3 سال به این طرف در تمام مخاطرات رئیس دزدان شرکت داشت و یک مرتبه هنگامی که یک ژاندارم می خواست شمشیر خود را روی گردن کوکومتو فرود بیاورد، کارلینی با یک گلوله تپانچه ژاندارم مزبور را کشت و جان رئیس راهزنان را از مرگ نجات داد، فکر کرد ممکن است در مورد او قائل به استثنا شود. کوکومتو وقتی دختر جوان را به اتراقگاه دزدان آورد شب بود و ریتا در آن منطقه کوهستانی و مشجر زیر یک درخت کاج نشست و به تنه درخت تکیه داد و می کوشید به وسیله معجر بلند خود که دختران روستایی بر سر می گذارند، صورت را از دیدگان شرربار راهزنان که با تمایل زیاد او را می نگریستند بپوشاند. کارلینی رئیس خود را به کناری کشید و خدمات و فداکاری های گذشته خود را به خاطرش آورد و گفت که این دختر معشوقه و نامزد من است و از مدتی به این طرف هر دو شب یک مرتبه در نقطه خلوت یکدیگر را ملاقات می کنیم و به هم قول داده ایم که ازدواج کنیم و به همین جهت از تو خواهش می کنم که به خاطر من این دختر را آزاد بنما و چون پدر ریتا بضاعت دارد، من مطمئن هستم که فدیه آزادی دخترش را خواهد پرداخت. کوکومتو به ظاهر درخواست کارلینی را پذیرفت و گفت تو برو و یک چوپان را پیدا کن و نزد پدر این دختر بفرست و به او بگو با فدیه آزادی دخترش به مبلغ 300 پیاستر اینجا بیاید و دخترش را ببرد. کارلینی طوری خوشمخت شد که سر از پا نشناخت و نزد ریتا رفت و به او مژده داد که آزاد خواهد شد، مشروط بر این که فوری نامه‌ای به پدرش بنویسد و به او بگوید که کوکومتو وی را اسیر کرده و او باید با مبلغ 300 پیاستر به کوه بیاید و دخترش را ببرد. همین که نامه نوشته شد، کارلینی آن را گرفت و از کوه فرود آمد تا به وسیله یکی از شبانان نامه را به پدر ریتا برساند، زیرا در تمام ادوار شبانان که در بین کوه‌ها و شهرها، یعنی مناطق طبیعی و مناطق متمدن زندگی می‌نمایند، وسیله ارتباط راهزنان با سکنه شهرها و قصبات و قرا بودند و هستند. کارلینی وقتی وارد جلگ شد، دید یک پسر جوان چوپان مشغول بازگردانیدن گله خود می‌باشد و نامه را به وی داد و درخواست کرد که فوری در قریه فروزینون به پدر ریتا برساند. و چوپان نوجوان قول داد یک ساعت دیگر نامه را به پدر ریتا خواهد رسانید. وقتی که کارلینی از جلگه مراجعت می کرد که به کوه برود و به نامزد خود ملحق گردد، بسیار مشعوف بود و می خواست که یک مژده دیگر به وی بدهد و بگوید که انقریب پدرش با فدیه خواهد آمد و او آزاد خواهد شد. ولی بعد از مراجعت دید که راهزنان در یک محوطه خالی از جنگل و به قول جنگل نشینان شمال وطن ما، یعنی گیلان و مازندران، در یک میدان نشستند و با خاروباری که به عنوان باج از روستاییان می‌گیرند مشغول صرف غذا می‌باشند و حین خوردن و نوشیدن تفریح می‌نمایند. کارلینی نظر به چپ و راست انداخت که کوکومتو و ریتا را ببیند، ولی آنها را ندید. کارلینی از راهزنان پرسید که آن دو نفر در کجا هستند و راهزنان به جای اینکه به او جواب بدهند، قاه قاه خندیدند و این خنده در آن موقع شب طوری در آن جوان اثر سوء کرد که عرق سرد از مهره‌های پشت او سرازیر گردید و یک مرتبه دیگر از دوست‌ها سوال کرد که ریتا کجاست. آن وقت یکی از راهزنان گیلاسی را از شراب محلی پر نمود و به طرف کارلینی دراز کرد و گفت بنوش و غم دنیا را نخور. ولی قبل از اینکه دست جوان به طرف گیلاس شراب دراز شود، صدای یک جیغ از جنگل به گوشش رسید و فهمید که آنچه از آن می‌ترسید به وقوع پیوست. کارلینی گیلاس شراب را از دست آن مرد گرفت و طوری محکم بر صورتش کوبید که گیلاس روی صورت آن مرد ریز شد و ذرات شیشه به اطراف پراکنده گردید. و بعد کارلینی به طرف محلی که صدای جیغ از آنجا می‌آمد دوید و مشاهده کرد که پشت بوته‌های مرتفع جنگل که یک دیوار طبیعی به وجود آورده، حکومت و نامزدش را در بر گرفته است. توضیح حاشیه: مقصود از شراب محلی شرابی است که در خود محل از تاک به دست بیاید و در کشورهای ایتالیا و فرانسه هر منطقه دارای شرابی مخصوص می باشد که به نام همان محل معروفیت دارد. ادامه متن: وقتی کوکومتو صدای پای کارلینی را شنید، زن را بر زمین نهاد و برخاست و کارلینی دید هر یک از دو دست وی